أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 20 جوقم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان عزیز، هم میهنان گرامی، شبتون بخیر. از شما دعوت میکنم با این مجموعه خبری ما رو همراهی بفرمایید. عتبات عالیات شادمان میلاد امام حسن عسکری علیه السلام. شیعیان و شیفتگان خاندان عصمت و طهارت با برگزاری مراسم جشن و شادمانی میلاد امام حسن عسکری علیه السلام را گرامی داشتند. حرم مطهر امامین عسکریه این در سامرا میزبان دلدادگانی بود که با حضور خود در این بارگاه نورانی سال روز میلاد سراسر نور این امام همام را به ایشان و پدر بزرگوارشان امام هادی علیه السلام تبریک گفتند. رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در نشست با جمعی از نخبگان قرآنی عراق بر ضرورت برنامه ریزی برای برگزاری مسابقه های قرآنی مشترک میان ایران و عراق تأکید کرد. حجت الاسلام خاموشی در این نشست امام حسین علیه السلام را دروازه ورود به توحید و نماد پیوند الهی و ایمانی میان ایران و عراق دانست و بر ضرورت حفظ اتحاد مقدس میان دو ملت تأکید کرد. به این تصریح کرد امسال نیز مسابقه های بین المللی قرآن کریم به میزبانی حرم مطهر امام رضا علیه السلام برگزار خواهد شد تا پیوند قرآن و عطرت بیش از پیش تقویت شود. کنفرانس رحمت للعالمین در اسلام آباد با حضور رهبران برجسته مذهبی و سیاسی پاکستان برگزار شد. شرکت کنندگان در این کنفرانس راه نجات امت اسلامی را پیروی از سیره پیامبر اعظم اعلام کردند. این کنفرانس با صدور قطعنامه‌ای در حمایت از ملت‌های مظلوم جهان به ویژه مردم غزه به کار خود پایان داد.
به ابتکار شورای همبستگی ملی پاکستان و به میزبانی جمعیت علمای پاکستان، کنفرانس رحمت للعالمین در اسلام آباد با حضور رهبران برجسته گروه‌های مذهبی و سیاسی پاکستان برگزار شد.
قرآن و سنت که خلاف
شرکت کنندگان در سخنان خود تأکید کردند که پیامبر اکرم رحمتی برای همه بشریت هستند و راه نجات امت اسلامی در پیروی از سیره ایشان است.
تمام مسائل که حل یکی
تنها راهکار حل مشکلات جهان اسلام به نظر من پیروی از شریعت محمدی و اعمال قوانین اسلامی است، زیرا تنها از این طریق می توان به طور واضح و مشترک با دسیسه های غرب و استعمار جهانی مقابله کرد.
در بیانیه پایانی این میزگرد حملات رژیم صهیونیستی به مردم بیدفاع غزه محکوم شد و از کشورهای اسلامی خواسته شد روابط خود با این رژیم و کالاهای اسرائیلی را تحریم کرده و برای حمایت عملی از فلسطین اقدام کنند.
جو با عالم دنیا می
در جهان امروز موضوع ایجاد دو کشور مستقل در فلسطین به عنوان راه حل این مسئله مطرح می شود، اما رهبران برجسته گروه‌های مذهبی پاکستان این ایده را رد می کنند و عقیده دارند که فلسطین تنها متعلق به مردم آن است و رژیم صهیونیستی رژیمی اشغالگر تلقی می شود.
رهبران مذهبی پاکستان در این مراسم بار دیگر تأکید کردند که پیامبر اکرم محور وحدت جهان اسلام است. این همایش در پایان با صدور قطعنامه حمایت از ملت‌های مظلوم جهان به ویژه مردم بی‌دفاع غزه به کار خود پایان داد. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
نخستین کنفرانس سالانه قرآن و دانش بشری و همایش کاتبان امت در دانشگاه قطر برگزار شد. پژوهشگران جهان اسلام در این کنفرانس به بررسی نقش قرآن در هدایت معرفت انسانی و بازخوانی میراث فکری مسلمانان پرداختند. هدف کنفرانس امسال با شعار قرآنی یهدی للتی هی اقوم، بررسی پیوند میان قرآن و دانش بشری و دستیابی به معرفت صحیح انسانی در پرتو وحی الهی بود. در همایش کاتبان امت نیز بر تبیین جایگاه اندیشمندان مسلمان و میراث فکری آنان در عرصه‌های علمی، دانشگاهی و فرهنگی تأکید شد. با روی مسلمان و محجبه وزیر فرهنگ تایلند شد. زبیده تایسق نخستین زن مسلمان تاریخ تایلند است که به عنوان وزیر فرهنگ این کشور منصوب می شود. این بانوی مسلمان پیش از این به عنوان معاون وزیر کشور فعالیت می کرد. همچنین بانوی سیاستمدار فلسطینی تبار نامزد انتخابات فرمانداری ایالت جورجیای آمریکا شد. به گزارش الجزیره روارومان، اولین زن مسلمان در تاریخ این ایالت است که همکنون با حجاب و لباس فلسطینی به عضویت مجلس قانونگذاری ایالت جورجیا در آمده است. وزارت گردشگری کامبوج ماه آینده میلادی همایش و نمایشگاه گردشگری اسلامی در پایتخت این کشور برگزار می کند. وزارت گردشگری کامبوج اعلام کرد مسجد اسرکال در پلوم از 9 تا 11 اکتبر یعنی 17 تا 19 مهر میزبان همایش و نمایشگاه کامبوج مقصدی امن، گرم و دوستانه خواهد بود. هدف از برگزاری این همایش تقویت آمادگی برای استقبال از گردشگران مسلمان اعلام شده است. کامبوج در سالهای اخیر با هدف جذب گردشگران مسلمان اقدام به احداث امکانات رفاهی برای حمایت از آداب و رسوم مذهبی گردشگران مسلمان و ایجاد نمازخانه در فرودگاه‌های خود کرده است. مسئولان مسجد جامع پاریس از پلیس این کشور خواستند عامل حمله به مسجد و هتک حرمت قرآن در مرکز این کشور را شناسایی و دستگیر کنند. به گزارش آناتولی، مقامات مسجد جامع پاریس اعلام کردند شخصی با حمله به مسجدی در شهر کلرمون فراند در مرکز فرانسه به نسخه هایی از قرآن کریم اهانت کرده است. مسئولان این مسجد از مقامات فرانسوی خواستند اقدامات مؤثری در مقابله با موج فزایندگی اقدامات ضد اسلامی در این کشور اتخاذ کنند. طبق اعلام مقامات فرانسوی، اسلام حراسی در این کشور تا اواسط سال 2025 در مقایسه با سال قبل 75% افزایش یافته و حمله به مسلمانان 3 برابر شده است. طرح جدید اسلام ستیزان آلمانی برای مقابله با رشد گرایش به دین مبین اسلام در این کشور در پی انتشار گزارشی مبنی بر رشد گرایش آلمانی ها به دین اسلام راستگرایان افراطی به دنبال محدود کردن مساجد در این کشور هستند.
انتشار یک گزارش درباره رشد تعداد مساجد و فعالیت‌های آنها در آلمان موجی از خشم و ناراحتی را در میان راستگرایان افراطی این کشور ایجاد کرده است. عیسی طیبی، خبرنگار الجزیره در برلین.
انتخاب حزب البديل اليميني المتطرف
و ناراحتی احزاب راستگرای افراطی و مخالف دین اسلام از بیشتر شدن تعداد مساجد و محبوبیت این نماد و مکان اسلامی در آلمان به حدی است که برخی از آنها طرح تشدید فشار بر مساجد را در چند شهر آلمان دنبال می‌کنند.
به گفته عیسی طیبی، خبرنگار الجزیره، مساجد آلمان در سالهای اخیر توانستند نظر مثبت بخش قابل توجهی از جوانان این کشور را به دین اسلام جذب کنند.
استطاعت هذه المساجد ان
مساجد آلمان توانستند گروه‌های مختلف از جمله جوانان تحصیل کرده را به دین اسلام جذب کنند. تنها در شهر برلین محبوبیت دین اسلام در 5 سال گذشته 50% بیشتر شده است.
حالا به نظر می‌رسد اسلام ستیزان آلمانی در مقابل رشد گرایش به دین اسلام چاره را در تعطیل کردن مراکز اسلامی و مساجد در این کشور دیدند. همچنین باید گفت 14 ماه پیش بود که دولت آلمان مسجد و مرکز اسلامی شهر هامبورگ را نیز به بهانه های واهی تعطیل کرد.
عیسی‌طیبی، الجزیره، برلین.
ادامه خبرها. تشدید نظارت دولت اسپانیا بر تبلیغ کالاهای صهیونیستی. پترو سانچز نخست وزیر اسپانیا گفت دولتش در ادامه حمایت از فلسطین فعالیت شرکت‌هایی را که محصولات تولید شده در سرزمین‌های اشغالی را در اسپانیا تبلیغ کنند ممنوع خواهد کرد. هفته گذشته پارلمان اسپانیا قانونی را تصویب کرد که به موجب آن واردات و حتی تبلیغ کالاهای صهیونیستی در اسپانیا را ممنوع می کند. دولت اسپانیا با هدف توقف نسل‌کشی در غزه صادرات سلاح به تل‌آویو را هم ممنوع کرده و اجازه عبور هواپیماهای حامل تسلیحات به مقصد این رژیم را از آسمان خود نمی دهد. سازمان ملل در آستانه سومین سال تهاجم رژیم صهیونیستی به غزه اعلام کرد اسرائیل در غزه به نسل کشی دست زده است. اعضای حزب حاکم کارگر انگلیس در رأی گیری نشست سالانه این حزب در شهر لیورپول با اکثریت آرا نظر سازمان ملل را تایید کردند، نتیجه‌ای که به شکست دولت از درون حزب خودش توصیف شده است. جوشش مخالفت با سیاست‌های دولت و حزب حاکم انگلیس به ویژه آنچه حمایت همه جانبه از رژیم اسرائیل عنوان شده، علاوه بر نشست سالانه درون حزبی در خیابان‌های اطراف محل برگزاری آن نیز ادامه دارد.
سازمان ملل متحد در آستانه سومین سال تهاجم رژیم صهیونیستی به غزه اعلام کرده اسرائیل در غزه به نسل کشی دست داده است. اعضای حزب حاکم کارگر انگلیس که به ویژه در زمان رهبری جرمی کوربین بر این حزب از حامیان اصلی حقوق فلسطینیان بودند، در رأی‌گیری نشست سالانه این حزب در شهر لیورپول با اکثریت فراوان این یافته سازمان ملل را تایید کردند. جوشش مخالفت با سیاست‌های دولت و حزب حاکم انگلیس علاوه بر نشست سالانه درون حزبی در خیابان‌های اطراف محل برگزاری آن نیز ادامه یافته است. یک شهروند انگلیسی:
من آماده بازداشتم چون هوادار فلسطینم. نخست وزیر بریتانیا باید بداند که حامیان فلسطین تروریست نیستند، بلکه این دولت بریتانیاست که از رژیم تروریست اسرائیل حمایت می‌کند و در نسل‌کشی دست دارد.
رئیس در این نشست تلاش کرد هواداران صلح و فلسطین را آرام کند. استارمر، نخست وزیر انگلیس:
ما باید امید به راه حل دو دولتی را دوباره شروع کنیم. یک اسرائیل امن در کنار کشور فلسطین که مدت هاست قولش به فلسطینیان داده شده. کشوری که اکنون بریتانیا آن را به رسمیت می شناسد.
منتقدان دولت انگلیس میگویند سرکوب حامیان حقوق فلسطینیان همزمان با به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی از جانب دولت انگلیس عملی ریاکارانه است تا از فشار افکار عمومی بر روند کاهش بیشتر محبوبیت دولت بکاهد. یک شهروند انگلیسی:
من معتقدم زمان پاسخگویی و مجازات افراد و دولت‌هایی که نه تنها منکر نسل‌کشی اسرائیل علیه مردم فلسطینند، بلکه در کشتار فلسطینیان به اسرائیل کمک می‌کنند، فرا خواهد رسید. جنایات در غزه با کمک آمریکا و دیگر دولت‌های غربی از جمله دولت ما ممکن شده و واقعاً موجب شرم ماست.
بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده، فقط در یک ماه اخیر بیش از 700 نفر از حامیان حقوق فلسطینیان و مخالفان نسل‌کشی فلسطینیان با برچسب تروریستی بازداشت و برای مجازات روانه دادگاه‌ها شدند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
با نزدیک شدن ناوگان دریای صمود به سواحل نوار غزه، گزارش‌ها از پرواز گسترده پهپادهای صهیونی بر فراز این ناوگان، نزدیک شدن کشتی‌های جنگی این رژیم و نیز قطع ارتباط با دیگر کشتی‌ها حکایت دارد. ناوگان صمود مشتمل بر 45 کشتی است و برای شکستن محاصره نوار غزه از کشورهای مختلف راهی این باریکه شده است. گفته می شود این ناوگان تا 24 ساعت آینده به نوار غزه می رسد. رئیس جمهور کولومبیا به صهیونیست ها هشدار داد حمله به این ناوگان مصداق جنایت علیه بشریت است و دادگاه لاهه در اسرع وقت به این جرم احتمالی رسیدگی خواهد کرد. و در حملات امروز رژیم صهیونیستی به نوار غزه بیش از 30 فلسطینی به شهادت رسیدند. اشغالگران در حملات امروز محله‌های مختلف شهر غزه از جمله یک مدرسه را در حی الزیتون که محل اقامت آوارگان بود به شدت بمباران کردند. مقاومت یمن هم در واکنش به جنایت‌های رژیم اسرائیل یک کشتی مرتبط با این رژیم را در دریای سرخ هدف حمله موشکی قرار داد. کشتی دچار آتش سوزی شد و بر اساس گزارش ها در حال غرق شدن است. اما در عرصه سیاسی گزارش ها از نشست مقامات ارشد قطر، مصر و ترکیه برای گفتگو درباره طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حکایت دارد. رویترز گزارش داد حماس اعلام کرد این طرح را مسئولان بررسی خواهد کرد و پس از رایزنی با دیگر گروه های فلسطینی به آن پاسخ خواهد داد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر، گفت این طرح شامل مسائلی است که نیاز به شفاف سازی و مذاکره دارد. وی تاکید کرد در طرح ترامپ آنچه را که باید طرف فلسطینی انجام دهد گنجانده شده، اما جنبه‌های دیگر مانند عقب نشینی ارتش رژیم اسرائیل و نحوه اداری غزه به تفسیر شرح داده نشده است. پایان این مجموعه خبری. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شبتون بخیر باشه. خیلی ممنونم که با رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت همراه هستید. دعوت میکنم همچنان با نوبت دوم پخش برنامه ها در روز چهارشنبه نهم مهر ماه همراه باشید.
من دیدم بعضی از اساتید قرآن مذاکراتی کرده بودن که آقایون در اختیار من گذاشتن بعضیشو، مطالب مهمی، مطالب قابل توجهی از مسائل قرآنی رو، مسائل تلاوت رو اینا در میان گذاشتن، بهش توجه داشتن، روش تکیه کردن، اهتمام ورزیدن. خب اینا مورد استفاده قرار بگیره.
بیستمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع الزامات ابداع در تلاوت قاریان ایرانی.
امروز ما در کشورمون به حمدالله قرائمون خودشون ابداع لحن میکنن. انسان این رو در بعضی از قرا مشاهده میکنه.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی میتوانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را پیرامون موضوع نشست حد اکثر تا نیمه مهر ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.quranshura.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن.
قیام کنی.
آقای قاضی.
اگه دوست دارید با آیین دادرسی پرونده های حقوقی و کیفری آشنا بشید،
شنونده برنامه آقای قاضی باشید. از پنجم مهر ماه
شنبه تا پنج شنبه
ساعت 13:10 از رادیو معارف.
خب این هم یک برنامه‌ای که تازه به جدول پخش رادیو معارف اضافه شده و میتونید همراهی بفرمایید. اما برنامه‌هایی که تا ساعت 22 خواهید شنید، یکی برنامه برهان هست که تبیین مواضع حکیمانه و عالمانه رهبر فرزانه انقلاب در مورد مذاکرات با آمریکا رو مورد بررسی قرار داده. ساعت 20:45 یک قطره از دریا رو بشنوید. آیات کاربردی در قرآن کریم با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین راسل. و ساعت 21 میتونید با برنامه فقه آل محمد همراه باشید. در این برنامه استفاده میکنیم از درس خارج فقه آیت الله مکارم شیرازی. و ساعت 21:30 هم میتونید برکرانه نور رو بشنوید، تفسیر سوره انعام آیات 21-24 که توسط مفسر ارجمند قرآن آیت الله جوادی آملی بیان خواهد شد. نظرات، انتقادات، پیشنهادات رو در مورد برنامه‌های مختلفی که میشنوید میتونید به سامانه پیامکی 30553 بفرستید تا دوستانم در روابط عمومی رادیو معارف نظرات ارزشمند شما رو ببینن و به برنامه سازان و مدیران منتقل کنن. همچنین میتونید از طریق تلفن 162 یا پیامک 30162 نظر خودتون رو به روابط عمومی سازمان صدا و سیما در تهران منتقل کنید. یه برنامه کاربردی هم معرفی کنم خدمتتون و بریم سراغ برنامه برهان. برنامه کاربردی ایران صدا روی گوشی هوشمندتون نصب میشه، پایگاه‌های مختلف داره، دسترسی به آرشیو زمانی و برنامه‌ای دارید، یعنی میتونید یه برنامه‌ای رو دوباره گوش کنید، دریافتش کنید، برای بقیه ارسال کنید، پخش زنده شبکه‌های مختلف رادیویی رو داشته باشید، استانی و سراسری و همینطور اون پایگاه‌هایی که گفتم بسیار پایگاه‌های مفیدی، پایگاه قرآن، پایگاه کتاب گویا، پایگاه کودک و نکات جذابی که توی این برنامه کاربردی هست رو میتونید استفاده کنید. حالا از کجا دریافت کنید؟ از ایران صدا نقطه IR که میتونید جستجو کنید در وبگاه ایران صدا نقطه IR این برنامه رو و دریافتش کنید. بریم سراغ برنامه برهان.
این جنگ رو نه موشک‌های ما تعیین می‌کنن، نه جنگنده‌های اسرائیلی. تاب‌آوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه. دشمن امروز فهمید موشک رو نمیتونه کاری بکنه. حسرم که نمیتونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم. یعنی تا بن دندان باید مسلح باشیم.
برهان.
بسم الله خیر الاسماء، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم هموطنان عزیزم، خانم و آقایان، خوش آمدید به برنامه. در استودیو دوست و برادر ارجمندم آقای محسن مهدیان، کارشناس رسانه و نویسنده با ما هستن. سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب، خیلی خوشحالم خدمتتون هستم.
زنده باشید، ممنونم وقت گذاشتین آقای مهدیان. اول راجع به یه تحلیل کلی در واقع از صحبت‌هایش در رهبر انقلاب داشته باشیم، بعد یکی دو موردش هست که به خصوص راجعش از خدمتتون سوال دارم.
من فکر می‌کنم سخنان حضرت آقا یه روایت کلانی داشت، یک روایت تاریخی کلانی داشت از سابقه تعامل ما با غرب و آمریکا. این روایت خیلی روایت مهمیه. خیلی از کسانی که تو این حوزه، یعنی تو موضوع مسائل دیپلماتیک و مشخصا بحث مذاکره حرف میزنن، نسبت خودشون رو باید با این روایت تاریخی روشن بکنن. حضرت آقا خیلی ساده، خیلی ساده و روان یه قصه رو برای مردم تعریف کرد. گفت ببینید از اینجا شروع شد، ما بحث غنی‌سازی داشتیم، نه به ما دادن نه قبول داشتن که ما غنی‌سازی داشته باشیم. یه سری دانشمند مسئولین با همت و با جهادی رفتن به سمت این که مثلا به این نقطه برسیم، به خودکفایی رسیدیم. بعد اینها شروع کردن دیگه مانع تراشی کردن و بعد بحثای دیگه فشارهایی که آوردن که ما غنی‌سازی نداشته باشیم و حالا رسیده به امروزی که اساسا کلن اگر قبلا میگفتن که مثلا فلان درصد نباشه یا مثلا منتقل بکنید به جای دیگه، امروز از بیخ میگن اصلا هم شما کلا تعطیل بکنید و کرکرش هم بکشید پایین بره. و نه تنها در این حوزه بلکه در موضوع موشک ها هم همینو میگن، بعدا ادامه میدن جلوتر میان. خب البته بحث مذاکره هم دارن، مذاکره ای هم که میگن با تهدیده. ببینید همه سابقه ماجرا رو توی این سخنرانی مطرح کردن. اون کسانی که معتقدن که راه حل در مذاکره است، ابتداءً فارغ از این که چه استدلالی دارن، باید نسبت خودشونو با این روایت تاریخی روشن بکنن. این بالاخره نمیشه شما حرف از مذاکره بزنی ولی کن توضیح ندی که بالاخره آنچه ما در مذاکره با اروپا سال 82 داشتیم، ما به وعده عمل کردیم، به تعهدات خودمون عمل کردیم، ولی اونا رفتن یه قطعنامه صادر کردن، چجوری حل و فصل میکنید؟
بله.
یا نمیشه شما مثلا حرف از مذاکره بزنید ولی که موضوع برجام رو توضیح ندید برای مخاطبتون. درسته. که چطور شد یک سندی امضا شد، ما به تعهدمون کامل عمل کردیم، طرف اروپایی ما اصلا محل نذاشت، توجه نکرد، طرف آمریکایی هم یک طرفه خارج شد و پاره کرد برجام رو. نمیشه شما حرف از مذاکره بزنید اما توضیح ندید در ماجرای جنگ 12 روزه و قبل از اون ما داشتیم با آمریکا مذاکره میکردیم که اسرائیل با چراغ سبز آمریکا به ما حمله کرد، داشتیم با خود اروپا مذاکره میکردیم که آمریکا حمله کرد. ببینید چه چیزی تغییر کرده. حرف اصلی ماجرا اینه، این روایت و این قصه ساده ای که حضرت آقا توضیح دادن از این ماجرای تاریخی چند دهه خیلی روشن و شفاف میگه چه چیزی تغییر کرده، این آدم ها تغییر کردن، منش و روششون تغییر کرده.
اونها تغییر کرده،
ما تغییر کردیم. چه چیزی تغییر کرده که شما همچنان امید دارید به این که ببینید مردم از مذاکره یه نتیجه میخوان دیگه، میخوان پیشرفت، رفاه، رشد. خود مذاکره که موضوعیت نداره، خود مذاکره طریقیت داره که به اون نقطه برسونه. توضیح بدید این مسیری که در گذشته بوده کجاش اشکال داشته که حالا میخواید اونو ارتقا بدید، اصلاح کنید، ببرید به سمت این که حالا ازش استفاده کنیم برای حل مشکلات مردم.
دیشب یه ویدیویی میدیدم در بعد از صحبت‌های آقا، خیلی خب تحلیل آمد و مطلب آمد و اینها، و دیدم که یه نفر میگفتش که آقا این تنها اتفاقیه که خود رهبر جمهوری اسلامی مسئولیتشو به عهده گرفته، یعنی بحث عدم مذاکره. اینجا الان در واقع باب مذاکره باید بسته دانسته بشود یا نه اصلا موضوع چیز دیگری است؟ به قول شما مذاکره یک طریقی است یا ابزاری است که ما به هدفمون برسیم، ممکنه اتفاقات دیگری هم وجود داشته
باشه. حضرت آقا گفتن این چیزی که امروز داریم میبینیم، این شرایطی که امروز درش قرار گرفتیم، معنی نمیده دیگه. این مذاکره نه نفعی داره برای ما، نه مشکلی رو حل میکنه، و بلکه ضرر هم داره که بعد توضیح دادن دیگه. گفتن آقا این اصلا داره دیکته میکنه، این چه نمیگه، این از ابتدا میگه آقا ما هیچ چیزی از قرنیسازی شما رو قبول نداریم، موشکی، کوتاه‌برد و میامدان قبول نداریم، تو حوزه‌های دیگه شما هم ورود میکنه. خب دیگه چه حرفی باقی میمونه؟ برای چی بریم؟ آره در مورد چی بریم ببینید خیلی ماجرا دارای بداهت واقعا، مسئله روشنه. من میخوام یه نکته ای آقای حسینی بگم. ببینید اساسا حضرت آقا مدلشون و سبک رهبریشون این نیستش که این بشود باید این گونه عمل بکنیم. ببینید اگه قرار بود این باشه اساسا برجامو که خود حضرت آقا گفتن من به این مذاکرات و به این مسیر و اینا اطمینان نده، خوشبین نیستم. پس سوال میشه پس چرا اجازه دادید که این مسیر طی بشه؟ ما این برخی این اشتباه رو میکنن، فکر میکنن مثلا همه چی یه جوری مثلا باید حتما با یک بایدی، با یک اجباری، با یک مدل رهبری حضرت آقا اینه که استدلال بکنیم،
بله،
مردم رشد بکنن، جامعه بالا بیاد. این نمیشه، باب گفتگو رو نبندید. حرفی که حضرت آقا دارن میزنن اینه که یه مسیری رو ما طی کردیم، اینو ببینید،
بله،
از کمر بس وارد نشید. برخی از کمر بس وارد میشن، یعنی سابقه ماجرا رو نمیبینن کلا، اصلا انگار نه انگار چی همچین اتفاقی افتاده، انگار از نقطه صفر شروع شده. بعد تازه میشینن میگن خب بریم دوباره مذاکره کنیم. میگیم آقا چند، مگه چقدر گذشته از جنگ 12 روزه؟
بله،
خاطرتون هستش چه اتفاقی افتاد؟
بله.
همون زمان موقعی که مذاکرات غیر مستقیم بود خیلی ها میگفتن آقا برای چی این مذاکره؟ الان مشخص شده بود چقدر اهمیت داشت اون مذاکره.
بله.
اون مذاکره اگر انجام نمیشد برخی ممکن بود بگن آقا
راه مذاکره رو بستید که جنگ شد.
بله، شما راهو بستید که جنگ، هم برای مخاطب ایرانی،
بله،
هم برای،
بله،
افکار عمومی خارج از ایران.
بله.
اونها مسئله براشون روشن شد که آقا جنگ طلب کیه، صلح طلب کدوم وره عالم وایساده. ببینید،
بله،
این مسئله به نظر من این سبکه مدیریت رهبری و این سبک تعلیمی تربیتی رهبری، بله، به نظرم اهمیت داره، باید بهش توجه بشه.
ولی یه نکته دیگه هم وجود داره آقای مهدیان. این طرف هم یه عده‌ای هستن که میگن آقا دیدی رهبری رو مجبور کردن که تن بدن به مذاکره. بعضی‌ها هستن که میگن آقا تو فشار و اجبار موندن که مجبور شدن تن بدن، ولو همون بحث برجام یا همین مذاکرات غیر مستقیم. اینها متاسفانه نمیدونم حالا باید چی باید راجبشون گفت. آیا اینطوری هست؟ یعنی رهبری رو تحت فشار بگذاره یه دولتی با رفتاراش، آدمای سیاسیونی مثلا با اظهار نظرها؟ شنیدیم بعضی وقتا میگن آقا گرونی ها اینطوریه که رهبری رو مجبور بکنن که تن بدن به مذاکره با آمریکا. اینطوریه واقعا؟
ببینید من نمیدونم اینو مثلا چه اسمی روش واقعا میشه گذاشت، بگیم نیت خیرخواهانه دارن یا نه واقعا یک نگاه ساده انگارانه دارن یا خدایی نکرده قرض و مرض، یه نمیدونم. اما همش نتیجهش یک چیز بیشتر نیست و اون هم یه میشه گفتش که یک جور توهین به ساحت رهبریست.
چرا؟
رهبری رو یک تصویری از حضرت آقا نشون میده که گویشون اراده نداره و شناخت نداره و اشراف نداره و دیگران به ایشون فشار میارن و روی تصمیم ایشون اثر میذارن. اصلا این گونه نیست. ببینید اصلا این نکته‌ای که شما میگید که درستم است، متاسفانه دیشب این فضا ایجاد شد، برخی این شبهه رو مطرح کردن که بله، چون حضرت آقا تو برنامه تو همین مسابقه تو همین گفتگوی تلویزیونی با مردم فهمیدن که فلان موضوع فلان خط قرمز رو من گفتم، اینا توجه نکردن. فوراً اینا اومدن گفتن خب پس اگر خط قرمز رو گفتن و اینا هم عمل نکردن پس مجبور کردن. از نه آقا اینجور بوده. ببینید اصل ماجرا چیه؟ اصل ماجرا اینه که مسئله برجام توضیح دادم، خود رهبری توضیح میدن، میگن برجام برای این بود که یک تجربه ملی ایجاد بشه، سطح آگاهی و بینش مردم بالا.